ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه هفتم آبان ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2017 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، مهداد میردامادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس روزی یک شنبه درباره حکم تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصریب را به طور کامل پیمودند و در نهایت ابلاغ شدند اظهار نظر کند. عضویت سپنتان نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل دینش از سوی شورای نگهبان تعلیق شده است. شورای نگهبان میگوید قانون عضویت اقلیت‌های دینی رسمی کشور در شوراها غیر شرعی است. اما آقای لاریجانی گفت که شورای نگهبان تا 20 روز بعد از تصویب یک قانون در مجلس میتواند درباره شرعی یا غیر شرعی بودن آن نظر بدهد. به گفته رئیس مجلس حتی زمانی که شورای نگهبان در مهلت تعیین شده قانونی را غیر شرعی تشخیص بدهد، اختلاف نظر باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
اگر این استدلال رو بپذیریم که ما یه قانونی بگذرونیم و شورای محترم نگهبان دو تا 10 روز هم وقت بگیره و اظهار نظر بکنه و قانون ابلاغ بشه مثل همین قانون شوراها و بعد در سالهای بعد مطابق اصل 44 بیان قطع رد بکنن، به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد که اختلاف بین ما و شورای نگهبان هم از بین میره.
پیشتر محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان گفته بود که مخالفت با نظر شورای نگهبان به معنی مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی است. منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری و رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو روز یکشنبه موفق شدند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. آقای غلامی از 276 رأی مأخوذه با 180 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به مقام وزارت علوم رسید. آقای اردکانیان نیز با 225 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد. جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی علوم و نیرو صبح روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید رئیس جمهوری و رئیس مجلس هر دو با حکم تعلیق عضویت سپنتان نیکنام از شورای شهری یزد مخالفند. به گزارش ایسنا آقای اختیاری گفت که حسن روحانی و علی لاریجانی هر دو موافقند که این حکم باید تعلیق شود. عضویت سپنتان نیکنام در شورای شهری یزد با حکم شورای نگهبان تعلیق شده است. مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه از قصد خود برای کنارگیری از قدرت در 10 آبان ماه خبر داد و از پارلمان اقلیم خواست تا خلأ قدرت حاصل از این کنارگیری را پر کند. بنابر پیام توییتری حزب آقای بارزانی، حزب دموکرات کردستان، وی در نامه‌ای به پارلمان اقلیم قصد خود برای عدم تمدید ریاست خود بر اقلیم را به اطلاع نمایندگان رساند. مسعود بارزانی در این نامه آورده است: من حاضر نیستم پس از 10 آبان در سمت رئیس جمهوری اقلیم بمانم. من یک پیشمرگه باقی خواهم ماند. اقلیم کردستان که سالهاست منطقه خودمختار به شمار می رود، از یک ماه پیش و پس از برگزاری همه پرسی استقلال در تنش با دولت مرکزی عراق است. و مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران میگوید در شهری زندگی میکنیم که قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از سازمان حفظ محیط زیست تصریح کرد که برابر قانون این سازمان موظف بود ظرف مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند که موفق نشد. آقای فرهانی در ادامه افزود بر اساس آمار در سال 1384 بیش از 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا کشته شدند که در سال 95 این رقم به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این عضو شورای شهر پایتخت تهران را در زمره 3 شهری دانست که بدترین کیفیت هوا را دارد.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. آرامگاه کوروش بزرگ در حصار ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، دیدار استاندار و مسئولان امنیتی سیاسی فارس از پاسارگاد.
حکومت مرکزی و جامعه دینی در ایران به دلیل اینکه گرایش‌های افراطی رو دائما باز تولید میکنه، طبیعتاً بخش از مردم ناراضی رو هم به سمت یک رویکرد یا واکنش‌های افراطی هم برمی‌انگیزه. و نتیجه این امری میشه که احیاناً حکومت حصار میکشه دور پاسارگاد.
آرمان‌های کوروش بزرگ آرمان‌های جهان شمولی هست که در تضاد با آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه.
دستگیری اعضای گروهی مجازی به گفته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام ایجاد کارزار مراسم هفته آبان و بازگشت شاهزاده. تصمیم مسعود بارزانی به کنارگیری از ریاست اقلیم کردستان عراق. عمل ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدار از تهران.
As of today, I can state that nuclear commitment, related commitments made by Iran under the JCPOA are being implemented.
رأی اعتماد به دو وزیر باقی‌مانده دولت حسن روحانی.
یک پیوندی بود بین نمایندگان نزدیک به آقای لاریجانی و اون طیف اصطلاحا تندروتر.
شد پیش بینی کرد که هر دو وزیر رأی بیارن.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفته است که از سمت خود کنارگیری کند. وی تاریخ کنارگیری از سمت ریاست بر اقلیم کردستان عراق را 1 نوامبر 10 آبان ماه اعلام کرده است. همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن روی خط تلفن ماست. آقای سیدی، اکنون چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت؟ قرار هست که پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز یک شنبه تشکیل جلسه بده. چه پیشبینی میشه داشت از وضعیت آینده اقلیم؟
قبلش این نکته کوچیک رو تصریح کنم که کنارگیری کردن برای موقعیه که مثلا یک فرد، یک رئیس، یک رئیس جمهور هنوز دوره‌ای از مدتی از دورش باقی مونده باشه ولی تصمیم بگیره که دورش رو تا پایان ادامه نده. اما در مورد آقای بارزانی میشه گفت دورش تموم شده بود و ایشون تصمیم گرفت که بیش از این دورش مجددا تمدید نشه. تصور میشه که یک واکنش داخلی و یک واکنش عراقی رو خواهیم داشت. خب به هر حال جنبش گرم به عنوان اپوزیسیون یا جنبش تغییر خواستار برکناری بارزانی بود. از طرف دیگه مقامات بغداد هم برای مذاکره به صورت مستقیم و غیر مستقیم گفتن که ما میخواییم با فردی غیر از بارزانی مذاکره کنیم به عنوان فرد اول کردستان. میشه گفت که پایان ریاست آقای بارزانی بر اقلیم کردستان امید اینو داره که تا اندازه انسجام داخلی رو در فضای سیاسی خود اقلیم کردستان بهتر کنه و این دو قطبی هایی که ایجاد شده بود رو تا اندازه تقلیل بده و هم توقع داره که روند مذاکرات اقلیم با بغداد که از دیروز میشه گفت با آتش بس شروع شده بود و نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش را در حال مذاکرند، انتظار داریم که این مذاکرات بهتر از روزهای قبل بشه.
آقای سیدی، گفته شده که یکی از دلایلی که ممکن بوده، همطور که البته شما اشاره کردیم و قبلا هم عنوان شده بود، که خود مسعود بارزانی بیش از دورش در واقع بر سمت ریاست قرار داشته بود، ولی این اختلافات که گفتیم چه ناشی از پیامدها و تحولات برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق بوده، یکی از دلایلی میتونه باشه که مسعود بارزانی تصمیم به کنارگیری از سمتش گرفته. ولی از طرفی این تحلیل ها هم وجود داره که خود برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق خودش یک دستاوردی بود که به هر حال در کارنامه مسعود بارزانی ثبت خواهد شد.
به به نظر من در کارنامه دراز مدتش، نه در کارنامه کنونیش، به هر حال ایشون معمار این رفراندوم بودند و رفراندوم پس از برگزاری موفقیت آمیزش، اجراش یا روند مذاکراتش موفقیت آمیز نبود و منجر به این شد که نیروهای عراقی بخشی از مناطقی رو که تحت حاکمیت اقلیم بودند مجددا به کنترل خودشون در بیارن. این در کوتاه مدت طبعا یک شکست برای آقای بارزانی است، اما بله این چه که شما گفتید واقعیت داره. خیلی معتقدن که تحت هر شرایطی بدون رفراندوم یا با رفراندوم نیروهای بغداد تصمیم داشتن که پس از تضعیف یا نابودی داعش مجددا این مناطق رو به کنترل در بیارن. در این وسط آقای بارزانی میشه گفت در پیشقدمی کرد و کاری کرد که این رفراندوم برگزار بشه تا مردم، افکار عمومی جهان بدونن که خواسته مردمان این مناطق چیه. یادآوری میکنم که قرار بود طبق قانون اساسی عراق از 2007 میبایست دولت مرکزی یک رفراندومی رو در این مناطق، یعنی در کرکوک و جاهای دیگری که به هر حال هر دو طرف ادعا دارند، یک رفراندومی قرار بود برگزار بشه و مردم این مناطق تصمیم بگیرند که آیا مایلند با حکومت اقلیم کردستان باشند، تحت مدیریت حکومت اقلیم کردستان باشند، یا خیر تحت مدیریت بغداد باشند. این در قانون اساسی عراق درج شده بود سال 2005 و 2 سال تعیین شده بود برای حد اکثر زمان اجراش، یعنی میبایست تا پایان 2007 این اتفاق میافتاد که دیدیم تا 2017 هم به دلایل متعدد، به خاطر دلایل موجه یا غیر موجه، بغداد این کار رو نکرد. میشه گفت آقای بارزانی حداقل دستاوردش اینه که نشان داد که مردمان این مناطق چه خواسته ای دارند، که میشه گفت دو برابر اون چه بود که در قانون اساسی عراق بود. در واقع مردم هم گفتن که میخواهیم با اقلیم کردستان باشیم، هم حتی میخواهیم با اقلیم کردستان به یک کشور مستقل تبدیل بشیم. البته از اول هم تصریح شده بود که این رفراندوم لازم الاجرا نیست. در واقع میشه گفت یک نظرسنجی رسمی و جدی بود.
سپاسگزاریم. همان سیدی بود، کارشناس مسائل کردها در لندن. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. کیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران رفته است، امروز با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ها در ایران، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این دیدارها اظهار داشت که ایران تمام تعهداتش را انجام میداد و همه کسانی که در برجام دخیلن باید به تعهداتشان عمل کنند. همکارمان جواد کوروشی گزارش میدهد.
روز یکشنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، پس از دیدار و گفتگو با یوکیو آمانو، رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جمع خبرنگاران گفت آقای آمانو به درخواست خود و با توجه به شرایط اهمیت برجام و مسائلی که اخیراً در آمریکا اتفاق افتاده است به ایران آمده و درخواستی برای بازدید از سایت‌های هسته‌ای ایران نداشته است.
رئیس جمهور امریکا با اقداماتی که کرده، با صحبتهایی که کرده، با مواضعی که گرفته، خلاصه شرایط حساسی رو به وجود آورده که آقای آمانو به سهم خودشون علاقه‌مندن که در این خصوص نقش‌آفرینی بکنن.
آقای صالحی سفر یوکیو آمانو به ایران را پیامی خاص خواند و گفت آقای آمانو عزمش را جزم کرده تا درباره حل و فصل مشکلاتی که امروز مطرح شده به سهم خود قدمی بردارد. یوکیو آمانو، رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم که همراه آقای صالحی در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، گفت که ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است.
As of today, I can state that the nuclear commitment, related commitments made by Iran under the JCPOA are being implemented.
به باور بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، هدف احتمالی سفر آقای آمانو به تهران بحث بر سر بند تی برجام است که در آن نقش آژانس ناگفته مانده است.
چرا آقای آمانو الان به تهران رفته؟ من میتونم تصور کنم که این باشد که مطابق بند تی زمینه برجام، از جمله موضوع پرداختن به انفجارات متعارف ویژه‌ای که میتوانند مصرف دوگانه داشته باشند، هم برای انفجارات عادی برای مثلا معدن و صورت بگیرد، در این مورد به کار برده بشه، و هم برای بمب اتمی. این موضوعیه که در زمینه تی برجام مطرح شده، اما وظیفه نظارتی به آژانس داده نشده. آقای آمانو در روزهای اخیر موضوع رو مطرح کرد که بهتر است آژانس در این مورد هم وظیفه نظارتی پیدا بکند. نظر ایران هنوز معلوم نبود. میشه تصور کرد که از جمله اهداف آقای آمانو برای سفر به تهران این باشد که با ایران سر این موضوع به یه توافقی برسد. اینم باید در نظر داشته باشیم که در نامه‌ای که 12 سناتور امریکایی روزهای اخیر به نماینده امریکا در سازمان ملل فرستادن، روی این موضوع بندتی تأکید شده. در این بندتی و چگونگی رفتار بهش میتونه یه نوعی میدان مین باشه. باید دید آیا آقای آمانو اولا واقعا هدفش اینه، ثانیاً راه‌حلی قابل قبولی برای طرفین پیدا کنه. در بهترین حالتش فکر میکنم یک همچین چیزی باشه، اما این گمانه زنی است.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه با اشاره به بند تی برجام گفت بر سر این بند مانند هر بند دیگری که در برجام است بحث شده و توافقاتی به دست آمده است، اما طرف مقابل می‌خواهد به گفته آقای صالحی بر اساس خواست خود آن را تفسیر کند، در حالی که این موضوع روشن است و آقای عراقچی هم مواضع ایران را به آژانس اعلام کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران تأکید کرد که ایران نمیخواهد برجام به هم بخورد. همزمان با حضور رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، حسن روحانی روز یکشنبه در مجلس در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی علوم و نیرو به شدت به آمریکا حمله کرد و گفت به آمریکا نمیشود اعتماد کرد.
آمریکایی‌ها دارن اعلام میکنن ما اهل مذاکره نیستیم، ما اهل تعهد نیستیم، ما اصول بین المللی رو نمیشناسیم. اگر کشوری در این مسیر قرار گرفت دیگه کشوری میتونه بهش اعتماد بکنه؟
در حالی که ایران آمریکا را متهم به بدعهدی میکند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بارها ایران را متهم به عدم پایبندی به روح برجام کرده است. آقای روحانی همچنین در دفاع از سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی گفت ایران در ساخت و استفاده از سلاح از جمله موشک تردید نخواهد کرد.
شما بدانید ما موشک را ساختیم، می‌سازیم، خواهیم ساخت.
سخنان آقای روحانی علیه دولت آمریکا در مجلس پس از سالها بار دیگر باعث تنین شعار مرگ بر آمریکا در مجلس شد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان سیاست‌های دولت ترامپ را از جمله دلیل نزدیک شدن مواضع جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به یکدیگر می‌داند.
واقعیت این هست که دکترین آقای ترامپ و سیاست‌های جدید کاخ سفید اساساً تفاوت چندانی بین اصلاح طلبان، اصولگرایان و میانه‌روها قائل نیست، همه رو یک کاسه می‌بینه و این باعث شده که جناح‌های سیاسی کشور به سمت هم هل داده بشند. ما از دوم مرداد بعد از دیدار فرماندهان سپاه و آقای روحانی شاهد یک آشتی‌کنان سیاسی بودیم در کشور. بعد از فرآیند انتخاب کابینه هم شاهد یک معامله بزرگ در پشت پرده قدرت بودیم، اما این شکل همصدایی و همگرایی تا به حال وجود نداشت. مسئله اینه که دکترین آقای ترامپ باعث شده که آقای روحانی، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به دلیل اون ترس مشترک عملا به سمت اردوگاه آقای خامنه ای برن و مواضع ضد آمریکایی جناح تندرو یه جورایی در کانون توجه مجلس و دولت قرار بگیره. آقای روحانی که قبلا در جریان مناظرات انتخاباتی علنا با آزمایش‌های موشکی سپاه حمله می‌کرد، حالا امروز در مجلس به مدافع سرسخت فعالیت‌های موشکی تبدیل شده. رئیس جمهوری که قبلا بارها سپاه رو نهاد فاسدی خوانده بود که مانع توسعه میشه، حالا به ترامپ حمله میکنه که چرا گفتی سپاه فاسده و سپاه رو محبوب دلها خونده. بخشی از این تعاریف البته اغراق هست، بخشیش ظاهر سازی و ریاکاری سیاسی است، اما بخش اعظم اون ناشی از آرایش سیاسی جدید کشور تحت فشار نیست. اصلاح طلبان و اعتدالگرایان عملا به سمت اردوگاه آقای خامنه ای هل داده شدند و از مواضع او خواسته یا ناخواسته دفاع میکنند.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار با یوکیو آمانو بار دیگر گفت ایران همانطور که بارها اعلام کرده هرگز اولین کشوری نخواهد بود که از برجام خارج می شود. آقای آمانو روز یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم دیدار و گفتگو داشت.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. همزمان همین امروز در تهران در مجلس شورای اسلامی بالاخره دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو تایید شدند و در جلسه رأی اعتماد به آنها منصور غلامی و رضا اردکانیان به عنوان وزرای آن دو وزارتخانه رأی اعتماد گرفتند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تکمیل کابینه دوم حسن روحانی با رأی اعتماد مجلس به دو وزیر باقی مانده. روز یکشنبه منصور غلامی و رضا اردکانیان، افراد پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو، توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند تا این دو وزارتخانه که از زمان تشکیل دولت دوم حسن روحانی با سرپرست اداره می‌شدند، وزرایشان را بشناسند. حسن روحانی در زمان معرفی نام وزرای دولت دومش فردی را به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نکرد و گزینه اولش برای وزارت نیرو حبیب الله بی‌طرف نیز نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که با گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت شده است. رئیس جمهوری ایران در نطق روز یکشنبه در مجلس با اشاره‌ای تلویحی به این مخالفت‌ها گفت در تعیین وزیر تعامل کرده، اما به گفته او معامله نکرده است.
صبر کردیم، حوصله کردیم، تعامل کردیم، اما معامله نکردیم. من بر سر دانشگاه، آزادی دانشگاه، فضای دانشگاه، امنیت دانشجویان، آینده دانشجویان، خطی که دولت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ کس معامله نکردم و بدانید معامله نخواهم کرد.
رأی‌گیری روز یکشنبه در مجلس به ویژه با توجه به مخالفت‌های به نسبت گسترده استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها با گزینه پیشنهادی وزارت علوم حساس‌تر بود. در روزهای اخیر تجمعاتی در برخی دانشگاه‌ها علیه منصور غلامی برگزار شد و 55 استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از بی‌توجهی او به نظرات جامعه دانشگاهی در معرفی وزیر انتقاد کرده بودند. منصور غلامی بیشتر رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان بوده و مخالفانش میگویند توانایی اداره وزارت علوم را ندارد. نمایندگان مخالف آقای روحانی نیز در نطق‌های روز رأی اعتمادشان به ابراز نظرهای روزهای اخیر دانشگاهیان اشاره کردند.
آقای رئیس جمهور، اگر نگوییم کابینه امیدتان همه را ناامید کرد، اما باید با صدای بلند تکرار کنیم که حرف‌ها و وعده‌هایتان آنچنان که بارها بیان کردید اجرایی نشد و حالا نوبت به آخرین سنگر آزادی دانشگاه رسیده است. آقای رئیس جمهور، صدای دانشجویان تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، همدان، تبریز را شنیده اید؟ آیا دانشگاه امن، نه دانشگاه امنیتی که وعده دادید، این گونه محقق خواهد شد؟
منصور غلامی در نطق دفاع از برنامه‌ها و عملکردش تلاش کرد تا حدودی پاسخ منتقدانش را بدهد.
من دانشگاه را عقل نقاد جامعه، محل اصلی گفتگو و تضارب و اندیشه و مکان امن رشد و توسعه علمی می‌دانم. آزادی‌های علمی و اجتماعی، رعایت همه حقوق شهروندی و احساس امنیت استاد و دانشجو و کارکنان خدوم آموزش عالی، فراهم آوردن محیط بانشاد و سرشار از امید و اعتماد از نظر این جانب لازمه حیات علمی در دانشگاه است.
بحث‌ها درباره رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو نیز بیش از هر چیز به موضوع بحران آب و استفاده از منابع زیرزمینی و مدیریت آن معطوف بود. با این همه آقای اردکانیان توانست با کسب 225 رأی موافق و تنها 38 رأی مخالف رأی اعتماد بالایی کسب کند. منصور غلامی نیز با وجود مخالفت‌ها 180 رأی موافق گرفت که به گفته رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، نشان دهنده همراهی نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی با فراکسیون اصولگرایان و همچنین بی‌عملی فراکسیون امید است.
ما تحرک چندانی از سوی فراکسیون امید در مجلس ندیدیم که اون طیف میانه خودشون و اصولگرایان، یعنی طیفی که الان در زمین رئیس مجلس بازی میکنند و گهگاهی با فراکسیون امید همراهی میکنند، اون طیف قانع نشدند و ما اون تحرک بالایی برای جذب کردن اونا رو ندیدیم و در واقع الان یک پیوندی بود بین نمایندگان نزدیک به آقای لاریجانی و اون طیف اصطلاحا تندروتر یا فرکسیون ولایی مجلس که موجب شد این 180 رای به نام وزیر علوم نوشته بشه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی نیز میگوید رأی آوری هر دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی قابل پیش بینی بود.
با توجه به صحبت‌هایی که نمایندگان کرده بودند میشد پیش بینی کرد که هر دو وزیر رأی بیارن. با وجود مخالفت‌های شدید دانشجویان با وزیر پیشنهادی علوم، بعضی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس مانند آقای صادقی اعلام کرده بودند که به دلیل شرایطی که وجود داره و اینکه آقای غلامی به نوعی گزینه 20 یا 21 معرفی شده از طرف آقای روحانی بوده، چندان نمیشه بیش از این از وزیر پیشنهادی علوم انتظار داشت. و به هر حال با وجود اینکه اعضای فراکسیون امید در جلسهشون در نهایت درباره وزیر پیشنهادی به نتیجه نرسیدن، ولی مشخص بود که تعدادی از اعضای فراکسیون به وزیر رأی میدن و از اون طرف فراکسیون اصولگرایان هم که به وزیر پیشنهادی علوم رأی مثبت داده بودن، میشد انتظار داشت که آقای غلامی رأی بیارن. در مورد آقای اردکانیان هم با وجود اینکه آقای اردکانیان معاون آقای بی‌طرف بودن و عملاً نمیشه عمل کرد آقای بی‌طرف را انتظار داشت، ولی این بار تیم آقای اردکانیان با نمایندگان رایزنی کردند و وعده دادند که مطالب مورد نظر اونها رو توجه میکنند. خود آقای اردکانیان هم هرچند در مورد طرح‌های انتقال آب که مورد انتقاد نمایندگان بود به صورت قطعی صحبت نکرد، ولی وعده های ضمنی را در این باره و همینطور بازنگری درباره برخی از طرح‌های سدسازی داد.
با رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو، حالا کابینه حسن روحانی تکمیل شده است. با اضافه شدن منصور غلامی و رضا اردکانیان، کابینه دوم حسن روحانی چه چهره‌ای به خود گرفته است؟ رضا حقیقت نژاد.
یک نوع بی‌تفاوتی آشکار در سیاست‌گذاری دولت نسبت به اون وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اصلاح طلبان هستش که این الان نه تنها در حوزه دانشگاهی به چشم خوره، که فرض کنید در یک حوزه مثل امور زنان هم که در دوره قبل فرد منصوب معاونت امور زنان یک توجه حداقل رسانه‌ای داشت، در اون حوزه‌ها هم که می‌بینیم که هیچ تحرکی نشون داده نمی‌شه، یا در حوزه اقلیت‌ها در همین ماجرای آقای نیکنام می‌بینیم که آقای یونسی برخلاف دوره قبل که یک اظهار نظرها و یک واکنش‌هایی داشت، از ساکت‌ترین افراد در این ماجرا بود و کلیت دولت هم از این ساکت‌ترین ارگان‌ها در واکنش به این موضوع بودند.
دولت 12 جمهوری اسلامی ایران از 12 مرداد ماه پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل مختلف روز.
آقای ترامپ فرمودن ما این قرارداد رو پاره میکنیم. آقای خامنه‌ای فرمودن ریز ریز میکنیم. حالا نوبت آقای ترامپه. اگر آسیاب کنه آقای خامنه‌ای چی میخواد بگه؟
تا به حال با وجود برجام جز جنایت و دزدی و غارت و ظلم و ستم این حکومت چه سودی برای ما ملت داشته؟ آقای ترامپ به نقطه کلیدی و اساسی دست گذاشته و با خارج شدن از برجام داره فشار میاد تا حکومت دست از دزدی و غارت برداره. این حکومت ترس رو در خودش حس کرده. پس برجام نباشد ما ملت زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
خامنه‌ای و رژیمش در رابطه با خبرنگارها و روزنامه‌نگاران و ایستگاه‌های خبرگزاری دوباره فتوا دادن که آقا خانواده‌هاشون رو اذیت می‌کنیم. چه دلیل؟ به برکت همین رسانه‌ها، به برکت همین اخباری رو که توضیح میکنند و اعلام میکنند و افشا میکنند، راه فرار نمیذارن براتون. به خاطر اینکه نمیتونید هر کجا برید همین روزنامه نگارا پیداتون میکنن و نشونتون میدن و میگن که چیکار دارید میکنید. اینقدر به اینا گیر ندید. اینا آدمای سالمی هستند. اگر خودتون ایراد دارید که دارید، ایرادتون رو سعی نکنید پشت اینها پنهون بکنید.
شورای نگهبان میگوید یک فرد زرتشتی نباید در شورای شهر یزد باشد، چون من شرعی دارد. آقا وجود شورای نگهبان، رهبری و کلیت این آخونده من شرعی دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی پاسارگاد در حصار، اما پیش از آن 19:30 ایران، خلاصه خبرها. همزمان با هفته آبان، تعدادی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گزارش دادند وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کارزار مراسم روز کوروش و بازگشت شاهزاده در شبکه‌های مجازی دستگیر کرده است. صدها هزار تن امروز در خیابان‌های بارسلون در مخالفت با جدایی آن منطقه از اسپانیا تظاهرات کردند. منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو امروز موفق شدند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه رأی اعتماد دو وزیر پیشنهادی در مجلس گفت برای معرفی وزیران تعامل کرده است، اما سر امنیت دانشجویان معامله نکرده است. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید رئیس جمهور با حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد مخالف است. علی لاریجانی رئیس مجلس امروز درباره حکم تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را به طور کامل پیمودند و در نهایت ابلاغ شدند اظهار نظر کند. امیر قطر هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه دوحه منطقه را به هرج و مرج خواهد کشاند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با مقامات ایران در تهران گفت برجام دستاوردی بسیار مهم است و آژانس کماکان تأیید می‌کند که تهران به تعهداتش عمل کرده است. همانگونه که در خبرها شنیدید، گزارش‌ها به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی حاکی است که گروهی مجازی که کارزاری را برای هفته آبان در شبکه اینترنت و بازگشت شاهزاده تدارک می‌دیدند دستگیر کردند. همزمان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار فارس امروز وقوع هر گونه به تعبیر او مورد امنیتی در محدوده آرامگاه کوروش بزرگ و پاسارگاد را تکذیب کرده است. این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها و تصاویر متفاوتی از رخدادهای امروز منتشر کردند، رخدادهایی که به گفته معاون استاندار فارس این فیلم‌ها از آرامگاه کوروش بزرگ در شبکه‌های اجتماعی به توصیف وی آرشیوی است. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن هفتم آبان و مناسبتی که شماری از مردم در ایران آن را روز کوروش می‌دانند، گزارش‌ها و تصاویر ارسالی از سوی شهروند خبرنگاران از ایران حاکی از ممانعت نیروهای انتظامی از گرد همایی مردم در پاسارگاد آرامگاه کوروش کبیر است. برخی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تصویر برگه هشداری از پلیس ایران را منتشر کردند که در آن هفتم آبان روز جعلی و برنامه ریزی شده از سوی جریان معاند و ضد نظام خارج نشین معرفی شده است. پلیس این برگه ها را به مردمی که قصد شرکت در مراسم بزرگداشت کوروش در پاسارگاد را داشتند داده و از ورود آنها به این مکان جلوگیری کرده است. بر اساس این هشدار، گرد همایی در آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی مصداق ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. بر پایه این ماده هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسایل ارتباط آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. شخصیت تاریخی کوروش کبیر و امپراتوری که او پایه‌گذارش بود پیش و پس از انقلاب 57 مورد توجه رهبران ایران بود. از این جمله معروف محمد رضا شاه پهلوی:
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم،
تا اشاره مستقیم به کوروش کبیر در آنچه مکتب ایرانی محمود احمدی نژاد خوانده می شود.
اون حکومت فاسد و گذاشته کنار، یه حکومت نسبتاً مردمی و عادلانه اسمش شده کوروش. این آقای کوروش یه حرکت میکنه، میره بابل رو فتح میکنه و مردم رو از دست یک حکومت جبار نجات میده.
اما چه شد که کوروش بار دیگر دست کم در میان بخشی از جامعه ایران اقبال پیدا کرد؟ علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در سوئد، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
هویت‌یابی ایرانیان به اعتقاد من از رهگذر بازگشت به گذشته حاصل نمی‌شود. حکومت مرکزی و جامعه دینی در ایران به دلیل اینکه گرایش‌های افراطی رو دائما بازتولید می‌کنه، طبیعتاً بخش از مردم ناراضی رو هم به سمت یک فرویکرد یا واکنش‌های افراطی هم برمی‌انگیزه. و نتیجه این هم میشه که احیانا حکومت حصار میکشه دور پاسارگاد و مردم یا بخشی از مردم هم به دنبال مثلا فرض کنید تخریب این حصارها و تقدیس شخصیت تاریخی مانند کوروش برمیاد. بی‌تردید نتیجه این چنین کنشی نهایتا بازتولید همون ساختارهای استبدادی، کیش شخصیت و در نهایت نابرابری در جامعه میشه که امروز مردم زیر ستم چنین فضاهایی به سطور در آمده. حکومت مرکزی طبیعتاً دنبال این هست که به نحوی گرایش ها یا جریان های مخالفت یا به هر شکل اپوزیسیون در داخل کشور یا صداهای دیگر رو به نحوی به انحراف میکشونه. واکنشی که حکومت انجام میده به نظر من بخشاً آگاهانه است. در فضاهایی که امروز جنبش های دیگری مانند جنبش معلمان، جنبش کارگری، جنبش طبقات احیان، جنبش دانشجویی در نظر بگیرید یا حتی فعالیت های زنان و جنبش زنان انجام میده، جنبشی که در پشت حمایت حقوق کودک در جامعه وجود داره در مقابل نابرابری ها به نحوی حرکت هایی را انجام میده، طبیعتا به نظر من دغدغه و مهمترین دغدغه حکومت این جنبش هاست. چرا؟ برای اینکه پاشنه آشیل این سیستم هم در همینجا، ستم هایی که روزمره ساعت به ساعت در کشور رخ میده، گریبان هیچ هویت طلبی به نام کوروشگرا رو نمیگیره.
در نقطه مقابل دیدگاه علی طایفی، گروهی هم بر این باورند که بدیل گفتمان مذهبی جمهوری اسلامی مطرح کردن ملی گرایی ایرانی است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، از جمله این افراد است.
آرمان‌های کوروش بزرگ آرمان‌های جهان شمولی هست که در تضاد با آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. برای همینه که می‌بینیم که اینها میان اعزام می‌کنن گروه گروه به طرف کربلا، برای اینکه پول ببرن اونجا، برای اینکه بتونن نیروهای خودشون رو اونجا قوی بکنن. میان به افراد خودشون که حتی ایرانی هم نیستن و عراقی هستن یا لبنانی هستن یا فلسطینی هستن یا سوری هستن، ولی چون طرفدار ایدئولوژی خودشون که میشه گفت ایدئولوژی همیشه جمهوری اسلامی هست، میان پولای مردم رو اونجا هزینه میکنن. اون وقت میان از این طرف مردم رو در مزرعه میذارن، مردمی که خودشون خودجوش دارن میرن به طرف پاسارگاد، برای اینکه اون چیزی رو که باب میل خودشون هست، خواسته قلبی ملت ایران هست، یعنی برقراری منشور حقوق بشر، میبینیم که نه تنها نمیان کمک بکنن بلکه جلوش رو هم میگیرن. این خودش نمایانگر دی ان ای این حکومته که به دنبال این هستش که اون مرزهای ایدئولوژیکیشو گسترش بده.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال 1378 زمانی که قرار بود به مناسبت نوروز در تخت جمشید مراسمی برگزار شود، به شدت با آن مخالفت کرد و آن را نشانه به تعبیر او طاغوتی‌گری توصیف کرد.
یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در آن از معنویت خبری نیست.
کوروش کبیر در متن نگاشته شده در استوانه معروفش می نویسد: با راستی و عدالت کشور را اداره می کرد و مردوخ خدای بزرگ با شادی از کردار نیک و پندار نیک این پشتیبان مردم خرسند بود. تصویری از آرمان شهری گم شده که زائران پاسارگاد می گویند در پی احیای آن هستند. و در همین حال خبرگزاری فارس فیلمی از اعتراف کسانی را منتشر کرده که ادمین های بازداشتی کانال های مبلغ گزاری مراسم هفتم آبان معرفی شدند. در این فیلم این افراد میگویند از سوی بنوشته فارس عوامل ضد انقلاب خارج نشین تشویق به فعالیت شدند.
هومن عسکری از رادیو فردا گزارش میداد. پاسارگاد در حصار امنیتی. رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره موضوع روز، موضوع و مسئله روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
روی سخنم با جمهوری اسلامیه. شما ببینین این جوانا که الان رفتن آرامگاه کوروش، سال 88 که بچه ها رو گرفتن بردن زدن و تجاوز کردن، گفتن بیا رأی تو بگیر، الانم اینا رو میبرن میزنن و نمیدونم دیگه چی کار میکنن و میگن بگو کوروش بیاد نجاتت بده. واقعا متاسفم که هیچ کس دنبال این جوانا، این بچه ها نمیره، همه در خواب عمیق فرو رفتن. خب همه باید بلند شن، ما باید به تاریخمون افتخار کنیم که متاسفانه این رژیم اصلا ارزشی براش نداره، تاریخ ایران.
هفتم آبان ماه سالروز کوروش بزرگ، پدر ایران زمین، را به تمام ملت خوب ایران تبریک و تهنیت میگم و تقاضا میکنم از مسئولین که با ملت ایران آشتی کنند. ملت ایران ملت فهیم و خوبی هستند و تمام دنیا ملت ایران را ملت فداکار، خوب و فهیم شناخته شده است. ای دولت مردم، بیایید با ملت صادق باشید که صداقت جواب میده.
آقای خامنه‌ای، همانطور که دیوار بین دو کشور آلمان شرقی و غربی به خاطر عشق و علاقه ملت آلمان فرو ریخت، سیم خاردارهای شما اطراف مقبره کوروش‌کبیر نیز فرو خواهد ریخت و هیچ چیز مانع و جلودار عشق و علاقه ملت ایران نسبت به کوروش‌کبیر نخواهد شد. آقای روحانی، رئیس جمهور ایران تا چند روز قبل در مقر سازمان ملل متحد نسبت به کوروش‌کبیر ادعای می‌کردید. حال چگونه شد؟ بعد از گذشت چند ماه جلوی ورود ملت ایران به مقبره کوروش کبیر را با سیم خاردار و مامورین مزدورتان می‌بندید. این عمل شما مشابه سیاست یک بام و دو هوا نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعی از دراویش تبعیدی در نامه‌ای به صادق آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواهان صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده اتهامیشان شدند. این دراویش میگویند حکمشان با مقررات شرعی و قانونی مغایر است. دو نفر از دراویش کوار به تبعید مادام العمر محکوم شدند. 4 تن از آنها به مدت 7 سال تبعید شدند و حکم 1 تن از این دراویش از تبعید مادام العمر به حبس ابد تبدیل شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با کسرا نوری، حقوقدان و از مدیران سایت مجذوبان نور گفتگو کرده و میپرسد دراویش در نامه خود به رئیس قوه قضاییه به چه مواردی اشاره کردند. کسرا نوری در تهران:
در ادامه روند پیگیری و دادخواهی دراویش کوار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اخیراً دراویش تبعیدی نامه‌ای رو به آقای لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، ارسال کردند و از ایشون خواستار این شدن که با اعمال اختیار قانونیشون در رد و نقض رأی صادره برای پرونده دراویش کوار و تجویز اعاده دادرسی، این امکان رو بدن که احقاق حقوق دراویش مورد بررسی و تایید قرار بگیره. همونطور که مطلع هستید، بر اساس ماده 477 قانون دادرسی کیفری، رئیس دستگاه قضایی این اختیار رو داره که هرگاه تشخیص داد رأی صادره از هر شعبه و هر دادگاهی خلاف شرع هست، تجویز اعاده دادرسی کنه و اون پرونده رو به دیوان عالی کشور بفرسته تا یکی از شعبی که مختص این موضوع هستند به پرونده رسیدگی کنن. حالا میتونن چه به صورت شکلی یا چه به صورت ماهوی پرونده رو مورد بررسی قرار بدن و رأی قطعی صادر کنن. در نامه هم که دراویش تبعیدی به آقای لاریجانی نوشتند، به این نکات اشاره شده که بر اساس مظلومیت دراویش و این موضوع که خب همونطور که توی نامه و در اعاده دادرسی که وکلا نسبت به این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال کرده بودند، این نکات آمده که خب سال 90 با توجه به این که دراویش پیش از آغاز اون درگیری ها با مراجع به مراجع قانونی مسئولین رو نسبت به این تحرکات و اتفاقاتی که ممکنه باعث تضییع حقوق دراویش و ایجاد تحریک برای مردم و تشنج در منطقه بشه اونها رو آگاه کرده بودن و با وجود تلاش‌های حقوقیشون متاسفانه 11 شهریور سال 90 به دراویش کبار حمله شد که در نهایت تعدادی از مردم و دراویش زخمی شدن.
آقای نوری، به درگیری‌های سال 90 اشاره کردید. ماجرای درگیری چی بود و این دراویش به چه اتهامی به حکم‌های سنگین تبعید طولانی مدت یا تبعید مادام العمر محکوم شدند؟
در واقع 11 شهریور سال 90 عده‌ای از متعصبین دینی و افراطیون که حالا در لباس مبلغ دینی و لباس روحانیت در منطقه علیه دراویش و اعتقاداتشون توهین‌هایی کرده بودند، افتراهایی کرده بودند، نشر اکاذیب می‌کردند و مردم رو تحریک می‌کردند نسبت به اینها. فعالیت‌هایی رو به هر حال انجام دادن در طی اون مدت که خب نهایتاً فراخوان دادند و مردم رو دعوت کردند که برای حمله به دراویش کبار و مقابله با اونها یک راهپیمایی انجام بدن و به سمت محل کسب و محل زندگی و محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کبار حمله بکنند. با وجود این که پیش از این درگیری دراویش کبار با توجه به منش و مرام خشونت پرهیزی خودشون و قانون مداریشون به مراجع قانونی رجوع کرده بودن و اونها رو نسبت به این اتفاقی که در صددش هستن متاسفانه قشریون مذهبی آگاه کرده بودن، خب ممانعتی از طرف مراجع قضایی و انتظامی به عمل نیومد و این اتفاق افتاد که خب با تحریک مردم و با ایجاد یک درگیری در کبار نهایت قصه این شد که خب عده‌ای از دراویش زخمی شدن، عده‌ای از مردم زخمی شدن و دو روز بعد از این قضیه آقای مهندس وحید بنانی که یکی از دراویش بودند به شهادت رسیدن به ضرب گلوله، که این موضوع رو بعد از حال پیگیری‌های قضایی که شد نیروی انتظامی متقبل شده بود این اتفاق رو که خب از طرف نیروهای اینها به دراویش حمله شده بود تو اون تاریخ 13 شهریور. و خب حالا این که چرا این احکام سنگین صادر شده و اتهام چیه؟ اتهام که اینها توجه دراویش کردن اتهام محاربه هست که خب متاسفانه با اصول قانونی و حقوقی سازگار نیست این اتهام نسبت به اتفاقی که افتاده. به دو دلیل. اول اینکه دراویش در مقام دفاع بودند، همونطور که حتی در دادگاه ویژه روحانیت شکایتی که من و آقای صالح مرادی نسبت به عاملین این درگیری در دادگاه مطرح کرده بودیم اونها اونجا محکوم شدن و خب این نشون میده که وقتی دادگاه ویژه روحانیت اینها رو به عنوان حمله کننده و مخل در نظم عمومی شناخته، خب دراویش خانه‌ها در مقام دفاع هستند. علاوه بر این محاربه یک تعریف و یک مختصات حقوقی داره، چنانچه در قانون مجازات اسلامی اومده محاربه باید به قصد ارعاب و واجد یک عناصر مادی و معنوی باشه، مثل تجدید سلاح و قصد ارعاب، وحشت و حتی تجاوز به جان و مال مردم باشه، که خب این اتفاق اصلا نیفتاده و دراویش در مقام دفاع بوده. اما خب متاسفانه این اتهام به اینها وارد شد، هرچند که پیگیری‌های حقوقی در این 6 سال هنوز هم به نتیجه نرسیدیم، اما چه دراویش تبعیدی در کبار و چه وکلای ایشان هنوز با تاکید بر قانون مداری و خشونت پرهیزی خواستار اینن که دستگاه قضایی در این تصمیم تجدید نظر کنه و یک نگاه عادلانه و قانون مدارانه به این موضوع کنه.
دراویشی که به احکام تبعید محکوم شدن چند نفر هستن آقای نوری؟
7 نفر هستن: آقای کاظم دهقان، آقای محمد علی شمشیرزن و آقای حمیدرضا آرایش به تبعید مادام العمر، حالا در نقاط مختلف ایران مثل بندرعباس، زاهدان و اهواز محکوم شدند. 4 نفر دیگه: آقای ابراهیم بهرامی، آقای محسن اسماعیلی، آقای محمد علی صادقی و آقای محمد علی دهقان هم به تبعید به مدت 7 سال محکوم شدند و اونها هم حالا در نقاط دیگر ایران. زمانی که آقای شمشیرزن به محل تبعیدگاه خودشون رو معرفی کرده بودند به طور غیرقانونی بازداشت شدند. بعد از 1 سال که از مدت این زندان غیرقانونی ایشون تقریبا گذشته، اجرای احکام شیراز در یک تصمیم غیرقانونی و غیر حقوقی تبعید ایشون رو به حبس تبدیل کرد و از اون جهت که خب تبعید ایشون مادام العمر بود، هم اکنون ایشون به حبس ابد محکوم هستند.
کسرا نوری، حقوقدان و از مدیران سایت مجذوبان نور در تهران بود در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212211 2042212211. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است که مسائل زنان را بررسی می کند.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مقابله با آزار جنسی کار آسانی نیست، آن هم در شرایطی که تجربه این آزار تأثیری عمیق و جدی و ویران کننده بر زن می گذارد. با برنامه این هفته صدای دیگر و کمپین من هم یا می تو همراه باشید. آمار باور نکردنیست. 75% قربانیان آزار جنسی در محل کار در صورت شکایت با انتقام مواجه می شوند. هرچند این آمار هیچ ربطی به ایران ندارد. در ایران آزار جنسی هم مانند بسیاری از موارد دیگر، مانند خشونت خانگی علیه زنان، تبعیض جنسیتی در محل کار علیه زنان و نابرابری دستمزد میان زنان و مردان، هیچ وقت هیچ آمار دقیقی منتشر نمی شود. اما کافیست که مانند این چند روز گذشته موجی جهانی و یا ملی به راه بیفتد که از وسعت گستردگی آن بتوان به گستردگی آسیب پی برد. در مواجهه با موضوع آزار جنسی اما اولین مسئله تعریف آن است. در یک تعریف کلی، هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام شود، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی یا تماس جسمی با ماهیت جنسی، در رده آزار جنسی قرار می گیرد. مریم دختر دانشجوی ساکن تهران است که آزار جنسی از سوی استادش را با ما و شما مخاطبان برنامه صدای دیگر در میان گذاشته است.
من دانشجوی ترم آخر، حالا یکی مونده به آخر دانشگاه بودم، یه درسی داشتیم که استادمون ظاهرش خیلی ظاهر حزب اللهی بود. سر جلسه امتحان من گوشه نشسته بودم، طبعا همه بچه ها رفته بودن. سوال برام پیش اومد، یکی از سوالا یه ذره گنگ بود و نامفهوم، صداش زدم و داشت خواستم که برام توضیح بده سوال رو. دستش رو گذاشت روی شونه من و سنگینی هیکلش رو هوار من کرد. من خودم رو کنار کشیدم ولی اون اصلا خودش رو جمع نمی کرد. شوکه شده بودم تو اون لحظه، بیشتر بچه ها رفته بودن، هیچ کاری نمیتونستم بکنم، فقط دو نفر جلوی من نشسته بودن و واقعا گیج بودم. تجربه آزار تو دانشگاه رو نداشتم و فکر نمیکردم که استاد دانشگاه کردم قاعده باید یه شخصیت فرهیخته‌ای باشه اونجوری که من فکر میکردم چه رفتارهایی داشته باشه.
آنطور که مریم میگوید، مواجه شدن با آزار جنسی تنها آغاز ماجراست. ماجرایی که در آن زن به عنوان فرد آزار دیده بیشترین فشار را تحمل میکند.
روزی که این اتفاق افتاد خیلی حس بدی داشتم. وقتی اومدم خونه اولین کاری که کردم دوش گرفتم و هی شونم رو میشستم و احساس میکردم تمیز نشده و مدت ها ذهن من درگیر بود و احساس بدی داشتم. این اتفاق بر من افتاد ولی برای دوستای دیگه ای که میدونم به تعریف های خودشون که میرفتن تو دفترش و مثلا به هوای تحلیل محتوای فیلم ها براشون صحنه های نزدیکی زن و مرد ها رو توی فیلم های خارجی براشون میذاشتن و بعد میگفته حالا تحلیل کنی و نزدیکشون میایستاده و من میدونم که مورد سوء استفاده از قرار گرفتن. اکثرشون شهرستانی بودن، به نمرشون احتیاج داشتن، تو شرایط بدی داشتن زندگی میکردن. همین باج ها رو دادن به خاطر اینکه بچه بودن، به خاطر اینکه توی معمولا خیلیشون دوره لیسانس بودن و نمیدونستن چجوری باید از خودشون محافظت کنن، به کی باید بگن، اصلا همچین مسئله ای را اگه بگن آیا انگشت اتهام به سمت خودشون گرفته نمیشه.
آزار جنسی از جمله آزارهایی است که هرچند گستره وسیعی از زنان آن را تجربه کردند، اما هر یک در مواجهه با آن احساس تنهایی می‌کنند. شاید همین ویژگی سبب شده که اکنون کمپین من هم یا می تو به چنین گستره‌ای در جهان دست پیدا کند. گستره‌ای که در آن از شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی تا زنان عادی نقطه اشتراک دارند. سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد کمپینی که
برای گزارش دادن آزار جنسی و سخن گفتن در مورد این آزار به راه افتاده چنین میگوید.
هشتگ میتو یا آغاز صحبت کردن از آزار جنسی و تجربه اون توسط زنان زمانی در واقع فراگیر شد که هنرپیشه های هالیوودی که ما ازشون انتظار نداشتیم شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن. متاسفانه میتونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار میگیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی میکرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه در برای اینکه بگیم دیگه بسه، دیگه بسه، برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون در مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
به نظر میرسد که زنان در مواجهه با آزار جنسی شیوه‌های رفتاری متفاوتی دارند، از سکوت و فرار کردن از موقعیت گرفته تا شکایت قانونی و گاهی حتی واکنش فردی علیه آزارگر. مریم میگوید که با عنوان زنی تحصیل کرده احساس مسئولیت میکرده تا در برابر این آزار ساکت نماند و اقدامات قانونی را علیه آزارگر انجام دهد.
امتحان تموم شد، من دخترهایی که تو کلاس بودن رو دیدم و بهشون گفتم که استاد همچین کاری کرده و من فکر میکنم که من بعد ازش شکایت کنم. به من گفتن کار نکن برای دردسر میشه، اما خب بر من خیلی مهم بود چون فکر میکردم که آدمی که به هر حال استاد دانشگاه است احتمالاً وقتی که با من این کار کرده میتونه این کارو با دیگران هم تکرار کنه، به هر حال میتونه از موقعیت بالاتری که داره نسبت به دانش رو سوء استفاده کنه. این بود که ظرف یکی دو روزه که از امتحان گذشت من رفتم پیش رئیس دانشگاه و داستان رو تعریف کردم براشون و ایشون به من گفتن که یک نامه بنویس محرمانه خطاب به من و داستان رو توش تعریف کن.
اما نام محرمانه نماند و آنکه در این میان به دلیل افشای آزار جنسی از سوی استاد دانشگاه مجازات شد به گفته مریم او بود نه آزارگر. این نکته است که سود ایراد نیز آن را مورد توجه قرار داده و معتقد است که هر کشوری نیازمند قانونگذاری در این زمین است.
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود، می تو یا من هم، و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر و بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
نر فقدان قانون است که افراد نه با یک روند مشخص از پیش تعیین شده بلکه با رفتارهای شخصی مواجه می شوند، رفتاری که مریم قربانی داستان ما نیز با آن روبرو شده است.
فهمیدم که بین امتیازگیری هایی که با هم داشتن و مشکلاتی که شخصی که با هم داشتن نامه رو علنی کرده، قبل از اینکه به رئیس دانشگاه انتقال بده رو نامه رو علنی کرده. از اون به بعد مشکلات من شروع شد، منو انداخت، من اعتراض دادم، گفت به هیچ عنوان من حاضر نیستم که ورق رو دوباره صحیح کنم و اصلا ما این سیستم رو نداریم که ورق شما دوباره صحیح بشه. به هر حال شکایت کرده بودم و حراست دانشگاه اول منو خواست. من رفتم توضیح دادم و فقط یکی از برخ خانوم ها که ایشون خانم چادری بودن با سابقه رزمندگی که حالا داشتن سهمی اومده در دانشگاه، ایشون کلاس های دیگه ای هم با این آدم داشت و رفتار این آدم رو با دخترهای دیگه هم دیده بود. چون اومدم و به من شهادت دادن، تنها کسی که از من حمایت کرد این آدم بود، این آدمی که اصولگرا بود، ولی واقعا اومد و ایستاد و شهادتش خیلی به من کمک کرد.
اعتراض به آزار جنسی در محیط دانشگاه سبب شد تا روند تحصیل مریم 2 سال به تعویق بیفتد و او برای گرفتن نمره تنها 1 درس بارها و بارها در جلسات مختلف اداری و حراستی حاضر شود. هرچند مریم میگوید که با تغییر دولت و روی کار آمدن ریاست جدید دانشگاه آن پرونده به فراموشی سپرده شد.
فضای دانشگاه فضاییه که به خاطر روابط قدرتی که وجود داره بین استاد دانشجو استاد همیشه فرادسته میتونه تهدید کنه، میتونه به خاطر نمره یا هر چیز دیگه این دخترها و زنها رو مجبور کنه که بهش باج بدن. فضا نیاز داره به قوانینی که حرمت انسان‌ها در اون پاس داشته بشه و هیچکس به واسطه زن بودن در اون مورد سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی قرار نگیره.
یکی از مهمترین انتقادات به موضوع تبحل نیازار جنسی، عادی سازی این آزارها در سطح جامعه است. عادی سازی که به زعم منتقدان سبب می‌شود آزارگران با دست بازتر و آزادی عملی بیشتر اقدام به آزار زنان کنند. سودیراد این مسئله را رد می‌کند و می‌گوید
هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمی‌شه، اما اعمال خشونتی که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
فرصت برنامه این هفته یه صدای دیگر هم به پایان رسید. من رویا کریمی مرز از اینکه این هفته هم در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.